بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، حدیث دل به نور جان برافروخت. سلام و عرض ادب حضور شما هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو اقتصاد. خوش آمدید به این شبکه رادیویی، در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 30 مرداد 1405 تا ساعت 14. امروز جمعه 30 مرداد 1405، مصادف با 21 آگوست 2026 میلادی و 8 ربیع الاول 1448 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و گرامی میداریم آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت شما. انشالله که این روز جمعه برای تک تک شما عزیزان شنونده سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. همراه شما هستیم به اتفاق همکارانم در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. این برنامه‌ای که خدمتون عرض خواهم کرد تا ساعت 14. اولین برنامه در این بخش با عنوان اوصاف الاصناف هست که ساعت 6:05 تقدیم شما خواهد شد. 6:30 برنامه از حجره تا خاک ریز رو خواهید شنید. ساعت 7 کارخانه و ساعت 8 فرصت پیشرفت. عیار اندیشه عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 9 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد از رادیو اقتصاد. 9:30 هم میتونید برنامه ما میتوانیم رو شنونده باشین. دیگر برنامه‌مون با عنوان مرورگر از گروه اقتصاد جامعه از رادیو اقتصاد تقدیم شما خواهد شد ساعت 10. ساعت 11:30 ایران بانو رو خواهید شنید. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود و ویژه برنامه اذانگاهی رو ساعت 11:45 با عنوان مسجد بازار تقدیم شما خواهیم کرد. 12:30 برنامه از حجره تا خاکریز رو مجدداً خواهید شنید و بازپخش برنامه کارخانه هم ساعت 13 به عنوان آخری برنامه در این بخش تقدیم شما خواهد شد. ممنون و سپاسگزاریم از یکایک که شما عزیزان شنونده از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. همراه با شما اولین برنامه در این بخش رو میشنویم. اوصاف الاصناف تقدیم به شما.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان، شما عزیزان مهربان. عرضم به حضور انور شما در یکی از برنامه‌های قبلی اوصاف الاصناف که درباره پیشینه شغل مهندسی براتون روایت‌ها و حکایت‌هایی از این شغل شریف همه سر حریف براتون نقل کردم، بسیاری از حرف‌ها و نوشته‌ها رو که براتون یادداشت کرده بودم نتونستم به زبون بیارم، چون وقت کافی نداشتم و نتونستم خیلی از مهندس‌های معروف و شاهکارهای مهندسیشون رو بهتون معرفی کنم. مثل کی؟ مثل برادران رایت که مهندسی اولین هواپیماها رو به عهده داشتن و اولین پرواز رو هم خودشون انجام دادن، یا جناب سویچیرو هوندا، مهندس کاوشگر ژاپنی که پسر یک آهنگر ژاپنی هم بود و توی یک کلبه چوبی در دهاتی دور موتور دوچرخه رو ساخت و اولین موتورهای سیکلت رو باهاش به حرکت در آورد. یا اصلا همین خانم مهندس مری اندرسون، بانویی که مخترع تیغه برف پاک کن برای اتومبیل ها بود و خلاصه ده ها و ده ها مهندس و تکنسیان با ده ها طرح مهندسی و فنی که هر کدومشون مثل یک مشعل سر راه بشریت روشن باقی موندن. ولی بعضی از مهندسین ایرانی هم قصه های قشنگی دارن، مثل قصه اولین مهندس ایرانی که به خارج از کشور رفت و به عنوان مهندس معماری به کشور برگشت و خدمتش به مردم رو شروع کرد و اون کسی نبود جز عالی جناب میرزا مهدی خان شقاقی افشار، ملقب به ممتحن الدوله، که نخستین معمار مهندس برای ایرانی ها بود که میخوام از اون یادی کنم و گوشه های از زندگیشو تلگرافی براتون نقل کنم. براتون بگه که اولین مهندس معمار یا مهندس معمار فرنگ رفته ایران یا همون میرزا مهدی خان شقاقی افشار در سال 1223 شمسی در محله سنگلچ تهران به دنیا اومد و پدرش، پدر همین مرحوم میرزا مهدی خان شقاقی، همون میرزا قلی خان شقاقی افشار، معروف به تاریخ نویس گرمرودی بود که چند جلد کتاب از خودش به یادگار گذاشته و از کارکنان وزارت امور خارجه و از دوستان میرزا سعید خان معتمرالملک وزیر امور خارجه عهد ناصرالدین شاه بود. مهدی خان شقاقی بعد از چند سال تحصیل در مکتب خانه به دارالفنون راه پیدا کرد و بر اثر یک سری اقتضائات خانوادگی به دستور ناصرالدین شاه با اولین هیئت محصلین ایرانی به پاریس سفر کرد و در مدرسه عالی اودکل نورمال در پاریس و دانشکده معماری پاریس تحصیل کرد و مدرک مهندسی خودشو از اونجا گرفت و در سال 1243 هجری به کشور برگشت. و جونم براتون بگه که طراحی و ساخت بناهایی مثل مسجد سپهسالار، مجلس شورای ملی، پارک اتابک و پارک فیروز و عمارت مفخم بجنورد از طرح‌ها و نقشه‌های او بود و کتاب خاطرات مهندس شقاقی با عنوان خاطرات ممتن الدوله منتشر شده در واقع بخش‌هایی از زندگی اوست که به قلم خودش نوشته شده و نسخه اصلی و قدیمی این کتاب در کتابخانه دولت در دسترس عموم قرار داره. با این توصیف میشه به این نکته اشاره کرد که مهندسی نوین و معماری نوین در عصر قاجار دچار تحولاتی شد، اما قبل از پرورش چنین استعدادهایی هم قاجارها و بعد از قاجارها مجلس شورای ملی این اجازه رو به دولتها میداد که برای انجام امور مهندسی و معماری پروژه‌های عمرانی از مهندسین و متخصصین خارجی کمک بگیرن و اونها رو برای 2 یا 3 یا 4-5 سالی استخدام کنن. به طور مثال مصوبه‌ای توسط مجلس شورای ملی در تاریخ 24 مهر 1309 به تصویب رسیده که حکایت از اون داره که مجلس به دولت وقت اجازه میده که وزارت طرق و شوارع یا همین وزارت راه و ترابری امروزی برای انجام پروژه های خودش به استخدام مهندسین آلمانی و بلژیکی و آمریکایی در مدت 2 سال اقدام بکنه و هر سال یه مقداری مثلا 150 هزار تومان به اونها حقوق و دستمزد بپردازه و از اونها در پیشرفت راه ها و راه آهن بهره گیری کنه. البته در کتاب وزارت طرق و شوارع که از طرف انتشارات کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه تهران سالها قبل منتشر شده و از نسخه های قدیمی این مرکز به حساب میاد، برخی از اسناد مربوطه درج شده، ولی زمانی که مهندسین تحصیل کرده ایرانی گروه گروه از فرنگ به کشور برگشتند، شمار کارگیری مهندسین خارجی کم کم محدود شد تا جایی که در تمام سمت‌ها و پست‌های مهندسی فقط مهندسین تحصیل کرده ایرانی به کار گرفته می‌شدند. از جمله زمانی که اولین مهندس برق ایران از دیار فرنگ به کشور اومد که اون هم حکایتی و روایتی شیرین داره که در ادامه براتون نقل می‌کنم. عزیزید و الهی که عزیزتر هم بشید که اینطوری شیشتونگ حواستون رو جمع جور کرده اید و دارید به برنامه اوصاف الاصناف از رادیو اقتصاد گوش میدید. جونم براتون بگه که اونطور که در کتاب مهندسین برق ایران نوشته و گردآوری روابط عمومی شرکت توانیر اومده، مرحوم حیدرخان برقی یا حیدرخان اموغلی اولین مهندس برق و الکترونیک ایرانی بود که در سال 1259 در شهر ارومیه در خانواده یک طبیب به نام حکیم علی اکبر طاهری افشاری به دنیا آمد و 6 سال بیشتر نداشت که به همراه پدرش راهی قفقاز شد و در یکی از شهرهای ارمنستان فعلی به نام الکساندرپل ساکن شد و در اونجا تحصیلات خودش رو به پایان رسوند و وارد دانشکده پلی‌تکنیک ماورای قفقاز شد و بعد از گرفتن دیپلم مهندسی برق در اوایل سال 1901 میلادی به باکو رفت و زیر نظر مهندسی به نام لئونید بوسوویچ که از همرزمان لنین بود در تأسیس نیروگاه برق شهر باکو مشغول به کار شد. اولین مهندس ایرانی بود ایشون که در سال 1902 میلادی در سن 23 سالگی برای نصب اولین کارخانه برق ایران که به دستور ناصرالدین شاه به ایران منتقل میشد شرکت داشت و ناصرالدین شاه میخواست که با اون کارخانه برق آستان قدس رضوی و گنبد بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام رو روشن و چراغونی بکنه و اینطور شد که اولین مهندس ایرانی تحصیل کرده در ولایات اتحاد جماهیر شوروی سابق به ایران برگشت. در کتاب اولین های ارومیه که توسط امیر اکبری و محمد صوبدل از نویسندگان ارومیه نوشته شده در سال 1391 منتشر کرده، درباره این مهندس برق کشورمون مفصلا مطالبی نوشته شده که میتونید برید این کتاب رو بخونید. نسخه ای از اون در کتابخونه عمومی پارک شهر تهران در دسترس عموم هست. با این حال مردم اون روزگار کسانی رو که نقشه‌ای برای بنای در ایران می‌کشیدن و معماری می‌کردن رو می‌گفتن آقای مهندس، حتی اگه خارجی هم بود، مثلا مهندس مارکوف که سازنده بسیاری از بناهای دولتی قدیمی در تهران و دیگر استانهای کشورمونه. اما رفته رفته مردم که آگاه تر شدن درک کردن که حتی ساختن یک وسیله کوچیک هم نیاز به طراحی و مهندسی و قالب‌گیری اولیه داره و هیچ چیزی بدون طرح و نقشه مهندسی قابل تولید نیست. و در این دوره‌ها بود که مردم یواش یواش مهندسی رو به همه مشاغل تسری دادن و پذیرفتن که هیچ چیز رو نمیشه بدون مهندسی اولیه طراحی و یا اجرا کرد و اگه قرار باشه یک مداد هم تولید بشه باید فرایند مهندسی و طراحی اون قبل از تولید انجام بشه و اینطوری بود که کلمه مهندس از اون قالب سنتی و قدیمیش خارج شد و یواش یواش اگه کسی راجب فاضلاب هم تحقیق و کار اجرایی میکرد بهش میگفتن مهندس فاضلاب، مهندس پلیمر، مهندس قطع ساز، مهندس آجر و سیمان، مهندس ساز سازی، مهندس ذوب‌آهن، مهندس ترابری و مهندس مثلا چرخ‌های صنعتی و معدنی. و این تأکیدی که من می‌کنم می‌خوام خدمت رو عرض بکنم که الان دیگه همه برای خودشون مهندسن و اینطوری شد که در دهه‌های گذشته هر کی دوست داشت دخترش رو شوهر بده، به این فکر بود که به یک آقا مهندس با شخصیت شوهر بده، که البته هنوز هم این حکایت های اجتماعی شیرین و محلی ادامه داره. حالا که صحبت از این همه آقا مهندس و خانم مهندس شد، اجازه بدین عرض کنم که وسایل قابل استفاده برای مهندسان روزگار قدیم چیا بودن و الان مهندسان ما با چه ابزار و برنامه‌هایی مشغول به طراحی و مهندسی هستند. اونطور که در کتاب مجموعه ابزار مهندسی سیستم نوشته مشترک مهندس مهدی کرباسیان و حسام الدین رادپور اومده، در روزگاران قدیم ابزارهای اولیه برای کارهای مهندسی در دست زبده‌ترین مهندسین بود که دیگه در روزگار ما به اون شکل از اونا استفاده نمیشه. به طور مثال میخوام از وسیله‌ای به نام پرگار براتون حرف بزنم که از ضروری ترین ابزار مهندسی از قرون گذشته تا به امروز بوده. پرگار از دو واژه پری و گر یعنی کشیدن تشکیل شده و هنگامی که در کنار هم قرار می گرفتن پرگار خونده می شده و معمولا هم جنسش یا از چوب بلوط بوده یا فلز یا در سالهای اخیر از پلاستیک. مهندس حسین انتظامی یک کتابی در سالهای اخیر منتشر کرده به نام پرگار که از این اسم برای چگونه نقد شدن آثار هنری و سینمایی و تئاتر هم استفاده کرده و پرگار رو نوعی ابزار نقد و شناخت از یک محیط ادبی و هنری ذکر کرده و در کتاب هندسه پرگار هم که اثر الکساندر نیکینویچ هست که اون رو پرویز شهریاری ترجمه کرده، درباره نقش پرگار در نظام مهندسی جهان یادآوری شده که اولین پرگار در حفاری‌های باستان‌شناسی روم پیدا شده و در استانبول هم از وسیله‌ای به نام پرگار تام یاد شده که توسط ابوسهل بیژن کوهی اختراع شده و به کمک اون میشه نوعی دایره و بیزی و سهم هندسی رو طراحی کرد و ابو ریحان بیرونی نیز در یکی از کتابهاش به نام پرگار از اون به عنوان مهمترین ابزار مهندسی دوران گذشته یاد کرده. جونم براتون بگه که از دیگر ابزار نظام مهندسی قرون گذشته باید به گونیا اشاره کنیم که معمولاً از چسبیدن یا جوش دادن دو فلز هم اندازه با زاویه 90 درجه تشکیل می شده و ابزار دیگه هم به نام تراز و ابزار دیگه هم به نام شاغول به عنوان ابزار مهندسی قرون گذشته یاد شده که اینها بعدها توسط معماران و بناها هنگام ساخت هر گونه بنا به کار گرفته می شده. و دیگر اندازه طول یا همون متر که متراژ اصلی هر نوع خط و خطوط یک اثر ساختمانی رو تعیین میکرد. این ابزاری بودی که مهندسین گاهی خودشون اونا رو طراحی میکردند و میساختند، مثل واحد اندازه‌گیری طول که مثلا یک متری بوده، یک متریشو میساختن، دو متریشو میساختن، سه متریشو میساختن. و البته واحد اندازه‌گیری حجم از قدیم متر مکعب بوده که هر کدوم از اینها در قرون گذشته تغییراتی هم کردند و هر کدوم فرمولهای خاص خودشون رو دارن که در کلاس‌های حساب و هندسه قدیم معلمامون خیلی سعی میکردن که این حساب کتاب ها رو توی کله های پوک ما فرو کنن، که البته سطح یکیش هم به خرج ما نمی رفت و یاد نمی گرفتیم و هوش و حواسمون به همه چیز بود جز حساب کتاب و درس و هندسه، چون سطح یکیمون هم میل چندانی به مهندس شدن نداشتیم و عاشق یه کار دم دستی و راحت بودیم. ای دل غافل، نشد که ما هم مهندس بشیم. خب عزیزان عزیزم، خسته نباشید. ادایی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که تا این ساعت و تا این دقایق نشستید و به برنامه و به صحبتهای من گوش دادید. ای کاش فرصت بود تا درباره پیشینه شاغول و تراز و متراژ و گونیا توضیحات کافی و وافی می دادم، ولی نمی خوام خدای ناکرده باعث کسالت شما بشم و از رادیو اقتصاد به جای دیگه برید. پس تا حکایت ها و اوصافی از یک شغل دیگه شما رو به خدای روزی رسان می سپارم. خدا پشت و پناهتون باد.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.